أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین طاهرین، و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره حق دست با هم صحبت کردیم جلسه قبل، و انشالله این جلسه میتونیم بحث رو به اتمام برسونیم. نکته اول، هفت عضو از بدن رو در این رساله شریف امام سجاد علیه السلام مطرح میکنه که بعضی هاش رو جلسات قبل از سال گذشته با هم خوندیم. اولش زبان بود، بعد گوش بود، دومی گوش بود، سومی چشم بود، چهارمی پا بود، پنجمی دست، ششم بطن شکم، و هفتم دامن. این هفت بخش، بزرگان میفهمند که هفت در جهنم در واقع به یک معنا همینه، به یک معنا اینها هفت در جهنمند که میتوانند هفت تا در برای بهشت هم باشن. البته بهشت هشت تا در داره، اونم به خاطر اینه که عقل هم هست اون طرف، که در مورد جهنم ما دیگه عقل رو نداریم، چون کسی نمیشه عاقل باشه و جهنم هم بره، آدم عاقل جهنم نمیشه. این هفتا اگر نورانی باشه میشه در بهشت، اگر خدای نکرده ظلمانی باشه میشه در جهنم. و افراد بهشت هاشون متفاوته، جهنم هاشون متفاوته، عنایات بهشون متفاوته، درهایی که به روی افراد باز میشه متفاوته. بعضی از کانال چشم به روشون در باز میشه، معمولا هم اونایی که کنترل چشم دارن دری که به روشون باز میشه از همین جنس چشمه، حالا یا دیدنهایی از بیش از عالم ماده و ملکه که میبینن، از ملکوت چیزهایی میبینن یا چیزهای دیگری. دست همین شکلیه، اینایی که برخی ممکنه شاید زبان آنچنان نورانی و متحری نداشته باشن، ولی دستشون خیلی دست پاک و نورانیه، بعضی هم به عکس. اینا خب بهشتاشون متفاوت. اگه کسی همه اینها رو داشته باشه که فبه ها و نعمت، اگر نه یه کوچولو یه ورش باشه، این خودش یه دریچه‌ایه دیگه، یه دروازه‌ایه، یه دست نورانی و پاک، دست به خیر، این قوغا میکنه، آثاری داره. و البته ممکن انسان خدای نکره با همین دست هم جهنم بره. کنترل زبانش خوبه، کنترل چشمش خوبه، حتی اون دوتا کنترل سخت‌تره، ولی مثلا کنترل دستش خوب نیست و از این کانال آسیب بهش میزنه. و این بهشت و جهنم اینها هم متفاوته. کلن هیچ بهشت دو نفری پیدا نمیشه که شبیه هم باشه، همونطور که هیچ جهنم دو نفری پیدا نمیشه که شبیه هم باشه. هیچ شبیهی ما تو عالم ملکوت نداریم، تو این دنیاش نداریم. دوتا دوقلو که میگن دوقلو همسان، کاملا شکل هم باشن پیدا نمیکنید، ولو چهره ها کاملا یکسانه، ولی خلقیات متفاوته. این اصلا این توی یه عالمه، اون توی یه عالم دیگه است، حال و هواها فرق میکنه. تو این دنیا ما دو نفر کاملا مشترک نداریم، دنیا که داره محدودیته، دنیا که برای خدا چیزی به حساب نمیاد، یه روزگار موقتیه. اونجا که اصل ماجراست، ان الدار الاخره لهی الحیوان، اونجا تفاوت ها خودشو نشونده. اینجا سر انگشت دو نفر با هم یکسان نیست، که سر انگشت نماد هویت و خود این انگشت سبابه هم انگشت مهمیه در بین انگشت ها، انگشت اشاره بهش میگیم. هیچ دو نفری توی عالم بین 7 میلیارد پیدا نمیشه سر انگشتاشون یکسان باشه. این انگشت و این 4 تا خط و خدا کاملا متفاوت، همین اثر انگشت میگیرن دیگه، هر کسی از اثر انگشتش پیدا میکنه. حالا این دست این ور ماست، اون دست اون ور ماست، چیزی که با دست تولید کردیم برای اون طرف، قدمت ایدی کن، اونجا کاملا دو نفر با هم متفاوتن. حتی شهدای کربلا هیچ کدومشون شبیه اون یکی نیستن، با اینکه به هر حال مشترکاتی دارن ولی تفاوتاشون زیاده، لذا توسل به اینها متفاوته. و عرض میکنم که عزیزان اگر بتونن این چله زیارت عاشورا رو که از امروز شروع کردن انشالله، که زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام و تا اربعین ادامه میدن، این رو به سفارش بزرگان هر روزش رو هدیه کنن به یکی از شهدای کربلا. فردا مثلا حضرت عباس علیه السلام، حضرت قاسم، حضرت عبدالله، تا شهدای غریب و گمنام. گاهی این شهید یه چیزی میده که اون یکی شهید نمیده. اولای بهجت میفهمونن که این امامزاده ها با هم تفاوت دارن، همونجور که میوه ها با هم تفاوت داره. شما میگین شیرینه، هلو شیرینه، شلیل شیرینه، آلو شیرینه، عسل شیرینه، شیرینی شیرینه، شکر شیرینه، شیرینی، همه اینا یکیه؟ نه، این یه جور شیرینه، شیرینی زردالو شیرینی زردالوه، شیرینی شلیل هم شیرینی شلیله. لذا بزرگان مقید بودن هیچ امامزاده از دستشون در نمیرفت، همه رو میرفتن زیارت. برخی مقید بودن کربلا که میرفتن تک تک این اسامی 72 تن که البته بیش از 72 تن بقیه شهدا اگر بخوایم حساب بکنیم، تک تک اسامی رو میخوندن، لااقل یه دونه صلوات بر اون میفرستادن تک تک این شهدا رو، و در نماز شب دعا کن آدم زیارت عاشورا به اینا هدیه بده. میفهمونن به انبیا هدیه بکنید، آثار فوق‌العاده‌ای داره. و یه عزیزی کارش گیر افتاده بود در مورد امور کودکان بود، در اولای معنا بهش گفته بودن که به این انبیایی که در کودکی پیغمبر شدن متوسل شو، و ائمه‌ای که در کودکی امام شدن، امام جواد علیه السلام، امام هادی و امام زمان، این سه امام در کودکی امام شدن، و حضرت یحیی و حضرت عیسی. گفتو به اینها متوسل شو، یعنی حضرت عیسی و حضرت یحیی توسل به اینها یه اثر دیگه ای داره. تازه باز حضرت یحیی چون شهیده باز آثار دیگه ای هم داره، با اینکه مقام حضرت عیسی بالاتر از حضرت یحیی است. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی، استاد حضرت استاد آیت الله جوادی آملی، فرموده بودن که من گاهی میام محضر امام رضا علیه السلام توسل میکنم، گره باز نمیشه، ایشون ساکن تهران بود، میفهمون اینجا برمیگردم میرم، به محض اینکه میرم حرم از عبدالعظیم علیه السلام میام خونه، مسئله حل میشه. حضرت به من میفهمونن این وعده از حضرت عبدالعظیم میگرفتی بود، چی اومدی از ما؟ با اینکه حضرت عبدالعظیم هم که میدن، امام رضا میدن، ولی به هر حال اینا باید حساب کتاباش حفظ بشه، مراتبش. به هر حال این 7 عضو، هر کسی از یک کانالی از اینها قاعدتاً بهشتی میشه یا جهنمی میشه. این بهشت‌ها و جهنم‌ها با هم متفاوته. دست خودش یک عالمی داره، هم بهشتش هم جهنمش. حالا در مورد نکات خوب دست، دیشب مطالبی رو عرض کردیم، امشب هم یه چند تا ویژگی مثبتش رو مختصر بگیم، و ویژگی‌های منفیش هم ماشاءالله زیاده، باید بخونیم. یکی از ویژگی‌های مثبت دست نوشتنه، همین که بعضی از اعضای جلسه هم انجام میدن. شنیدن یه نورانیت داره در مجلسی که حالا مثلا روایت خونده میشه، معارف اهل بیت گفته میشه، شنیدنش یه نورانیت داره، دیدنش یه نورانیت داره، نوشتنش نورانیتش بالاتر از همه ایناست. خیر و برکت اصلی تو نوشتنشه، چون شما که مینویسید از شما تجاوز میکنه به چند نفر دیگه، یعنی الان فقط یه نفر داره میگیره، با نوشتن این یه نفر بیشتر میشه، میشه 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر، خصوصا وقتی آدم به اشتراک بذاره. به اشتراک هم نظری یه جایی بالاخره ذخیره میکنه دیگه، این کاغذش میمونه یه جایی، بعدن دست تعدادی میرسه. لذا خیلی سفارش به نوشتن شده، این نوشتنه خیلی برکات داره. کفاره گناهان دست هم همینجور کاراست. یه وقت تو حرم یه جوانی، شاید اینجا گفتم یادم نمیاد، یه جوانی خیلی سال پیش به بنده گفتش که من وهابی بودم شیعه شدم و مال مناطق خاصی از ایران هم بود. گفت من وهابی معمولی هم نبودم، ناسبی بودم و خیلی به امیرالمومنین توهین کردم و خیلی جاها به خیلی افراد، خیلی مجالس توهین کردم و الان توبه کردم. منم توبه دارم؟ گفتم بله. خب چیکار کنم؟ با اینکه این گناه گناه سنگین نیست. عرض کردم که تو ایجاد نفرت کردی بین افرادی با امیرالمومنین. گفت بله. گفتم کفارش زدش، بعد ایجاد محبت کنی بین افرادی با امیرالمومنین. راننده تاکسی بود. گفت چیکار کنم؟ گفتم یه سری سی دی که سخنرانیایی که مطالبی که در مورد امیرالمومنین، معارف امیرالمومنین، فضائل امیرالمومنین بذار تو ماشینه. همجوری مسافرایی که میان به گوششون بخوره. این میشه کفاره او. کفارش از جنس خودش. حالا خود فضائل امیرالمومنین هم تقسیم کردن. گفتن دیدنش کفاره گناهان چشم، یعنی خوندنش. شنیدنش کفاره گناهان گوش. گفتنش کفاره گناهان زبان. نوشتنش کفاره گناهان دسته. و در واقع همه طاعات به محبت برمیگرده. رأس محبت هم ولایت، رأس ولایت هم محبت امیرالمومنینه. از این جهته که انگار پمپاژ میشه این محبت و میاد میسوزونه. محبت امیرالمومنین حسنتون لا تضر معها سیئه. حسنه یکی کنارش سیئه به آدم آسیب نمیزنه، میاد میسوزونه همه سیئات رو، چون همه سیئات به شرک برمیگرده، به محبت غیر خدا و غیر اهل بیت برمیگرده. محبت اهل بیت همه رو میسوزونه. هر چیزی که ایجاد محبت بکنه کفاره است. این نوشتن ها دست کسی میرسه، خیلی برکات گاهی داره. این به کرات تجربه شده. یه کسی توی جلسه یه چیزی مینویسه، گاهی میذاره رو تاخچه، یه نفر میاد برم داره اینو میخونه، در اثر خوندن دوتا جمله این عوض میشه. البته اون وریش هم داریم، اگر حرف بی ربط مضر گمراه کننده ای باشه اونم همینا، اونم خوندنش مایه درد سره و هم خدا آدم کج میره، هم هر کی که اینو میخونه ما دخالت، انگار آدم این دستش توسعه پیدا کرده افراد بیشتری داره پرت میکنه تو جهنم، همونجوری که اینجا دستش توسعه پیدا کرده افراد بیشتری داره میکشه سمت خدا و اهل بیت. این نوشتن خیلی سفارش شده. فرمود قید العلم بالکتاب. اصلا علمو باید زنجیرش کنی با نوشتن. آدم تا ننوشته انگار علم نداره، اصلا شنیدن فایده نداره. پیغمبر اکرم شمرده شمرده حرف میزدن، سخنانی که میکردن خطبه هاشون اینجوری بود، کلمه کلمه حرف میزدن، تعداد کلمات پیغمبر شمرده میشد. دلیلش این بود که همه بنویسن، انگار املا میگفتن پیغمبر، کلمه به کلمه گفتن که همه بنویسن. خیلی سفارش به این بود و همه مینوشتن و خدا عذابشون رو بیشتر کنه. افرادی که بعد از رحلت پیغمبر همه این روایات رو سوزوندن، از یه سر شب تا صبح هر کی هر چی روایت داشت، اول گفتن جمع کنید ما می‌خوایم اینا رو همه رو مرتبش کنیم، جمع کنیم، چاپ کنیم. از بعد نماز عشاء گونی گونی آوردن، ریختن، سوزوندن تا اذان صبح که خدا ان شاءالله عذابشون رو بیشتر بکنه. این روایت رو دست ما گرفتن، روایت زیادی هم بود. حالا این مقدارش مونده دستمون انقدر قوقا می‌کنه. ببینید این همه روایت که این همه کتاب سوزونده شده از شیعه، کتابخونه شیخ طوسی یکی از این کتابخونه ها بود، این همه مغول اومدن و کتابخونه های شیعه رو سوزوندن، نابود کردن، علما رو کشتن. وهابیت در طول تاریخ، در این یکی دو قرن اخیر چقدر دشمن ها از ما بردن. برخی اساتید میفهمونن برخی کتاب های درجه یکیمون که منبع برای اون به حساب میاد تو کتابخونه های انگلیس و روسیه ما دیدیم اینا رو. مثلا جوادی آملی رفته بودن شوروی، تو کتابخونه برخی کتاب‌های مرجع ما رو اونا داشتن و نمی‌ذاشتن هم دست کسی برسه، می‌آوردن پشت شیشه نشون می‌دادن برمی‌گشت. خیلی از ما بردن و خودشون هم که میگن که ما اصلاً فرهنگ و تمدنی که داریم به خاطر محصولاتی است که مسلمان‌ها آوردن اندلس و ما از اینها کش رفتیم و روی اینا کار کردیم. کتاب‌های مختلفی روی اینها نوشته شده، مستشرقین و تاریخ شناسان، بحثای مفصل دارن، نمیخوام وارد اینا بشم. خلاصه نوشتن خیلی آثار و برکات داره. این روایت خیلی زیباست. فرمود المومن اذا ماته، یکی از چیزایی که سرمایه است برای مومن بعد از مرگ، مومن وقتی از دنیا بره و ترک ورقتن واحده، یه برگه ازش مونده، یه برگه کاغذ ازش مونده، علیها علمون، علیها علمون، نه که کلش علمه، روی یه برگه کاغذ یه مقدار علمی پیدا میشه، سعی دو کلمه علمی هم شاید توش باشه، یه برگه کلا ازش بیشتر نمونده، روی اون برگه هم یه کمی علم پیدا میشه. تکون و تلکل ورقه یوم القیامه سترن فی ما بینه و بین النار، این برگه روز قیامت سپر و پرده ایست بین این آدم و آتش. و اعطاه الله تبارک و تعالی به کل حرف مکتوب علیها مدینتون اوسع من دنیا سبع مرات. چه روایت، این روایت که مرحوم شیخ عباس در منتهی الامال میگه برید ببینید کدوم مکتب دنیا تشویق به علم آموزی کرده غیر از این مکتب، این حرف مال کجاست؟ فهمود این برگه که میمونه به هر یک حرفی که تو این برگه، یه برگه ازش مونده، به هر حرفی که مونده خدا به هر یه دونه حرف یه شهر بهشتی، شهر بهشتی بهش میده که اون شهرش هفت برابر دنیاست، به هر یک حرفش، نه کلمش، خدا ممکن یه کلمش ده تا حرف داشته باشه، یه برگ کاغذ ازش مونده. حالا شما ببینید علامه طباطبایی و این بزرگانی که نوشته اینا چه نونی تو روغن دارن، اون ور که هنوز که هنوز این کتابا داره کار میکنه، شهید اول، شهید ثانی، با چه زحمت ها این کتابا رو نوشتن، چه خونه دلی خوردن این کتابا. اگه آدم خودش میتونه بنویسه، اگه نه کمک باشه، مرحوم عالی نسب که از متمولین ما بود، جز سرمایه‌داران بزرگ بود و هواپیمای حضرت امام رو نذر کرده بود که اگر این هواپیما بشینه 500 هزار تومان اون موقع صدقه بده، 500 هزار تومان سال 57، 500 هزار تومان الانش هم همچین کسی بخواد صدقه بده جای تعجبه، فقط نذرش بود و چقدر خدمات فراوان، انسان بسیار مؤمنی بود. این القدیر علامه امینی که نوشته شد حامی مالیش این مرد بزرگ بود، این سید بزرگوار بود که کسی ایشونو نمی‌شناسه. حالا این سماورهای عالی نسب رو قدیمی‌تر رو باید یادشون باشه، این مال ایشون بود که تولید کرده بود دوران مصدق، ماجرا هم داشت، حالا بحثش مفصله. ایشون حامی مالی علامه امینی بود، علامه امینی رفته بود هند تو کتابخونه یه کتابای خاصی پیدا کرده بود، دیده بود که مثلا این 10,000 روپیه پولشه، تلگراف میزنه به مرحوم عالی نسب میگه آقا من اینجا کتابای خوب دیدم ولی خیلی گرونه. ایشون میگه شما اصلا قیمتشو نگاه نکن، هر چی میخوای بخر فاکتور کن بفرست برا من، تو بشین بنویس. بعد میره نجف، کتابخونه علامه امینی هنوز هستی، علامه امینی در کتابخونه شون دفنه، نمیدونم کیا رفتن منزل علامه امینی در نجف، خیلی فضای باصفایی هم داره، یه اتاقه کیست ایشون، بله من پشت منزل امام میشه، بعد که منزل علامه امینی اینجاست، روبروش هم منزل مرحوم سبزواریه صاحب کفایه که از علمای بزرگ بوده. عرض کنم که مرحوم عالی نسب دیده بود که علامه امینی رفته پشت بوم، موقع دیوار چینی ایشون وایستده، اینایی که دارن با ماله صاف میکنن هرچی که از این ملات ها میریزه زمین مرحوم علامه امینی جمع میکنه. گفتم شما برای چی اینجا وایستدی؟ حالا این دقت ها ببینید، این علمای ما اینجوری بوده. علامه امینی فرموده بود که اینو چون مردم کمک کردن و با وجوهات داره این ساختمون ساخته میشه، من نمیخوام به اندازه یه سر سوزنی این ملاتا رو زمین بریزه، میخوام جمع کنم همش استفاده بشه، هیچیش نباید هدر بره. من مالی نسبم با معرفت بود، لوتی بود، خدا رحمتش کنه، همین اواخر هم از دنیا رفت، سنش هم زیاد بود، بهش زهرای تهران دفنه. ایشون فرموده بود که علامه مملکت، علامه شیعه ویسه هر روز همین سیمان جمع کنه، چقدر پول اینا میشه؟ برشه بود چک کشیده بود، گفته بود مثلا این 2,000,000 برای این ضایعات سیمانت، هر چی ضایعات سیمان بود پول وجوهات، این 2,000,000 رو از اینا رد کن، تو برو بشین مطالعات کن، نبینم دیگه اینجا ویسی آشغال جمع کنه هر روز همین، برو بشین مطالعه کن، این پول ضایعاتت. خب ایشون خیلی دیده نمیشه، ایشون کسی خیلی نمیشناستش، اینا اتفاقا اخلاصش هم بیشتره و محبوبیتش برای خدا هم بیشتر. و این یکی از کارهایی بود که ایشون حمایت مالی کرده بود و کارهای دیگه هم البته بود، از علمای دیگری هم ایشون حمایت مالی کرده بود. این هم یکی از کارهایی که آدم با دست میتونه انجام بده. در روایت هم داره که این کسی اگه کتابی بنویسه، علمی توش باشه، حدیثی باشه، تا وقتی اون هست اجرش هم پاورجاست. خب این از کارهای خوبی که آدم میتونه با دست بکنه و نورانیت دست. بریم یکم ظلمانیت دست رو هم داشته باشیم. حالا ساعت هم اگه با ما بدن رفقا که آمار ساعت هم داشته باشیم. یکی از کارهای بدی که با دست انجام میشه غیبت، معمولا هم بهش توجه نیست، غیبت با دست. روایت داره که عایشه میگه که یه خانومی اومد منزل ما، فلما ولت، این پشت کرد به خانم، قدش کوتاه بوده، پشت کرد بره، اومعتو به یدی انها صغیره، با دست اشاره کردم، اینایی که من نگاه میکردن این خانم داشت میرفت، با دست اشاره کردم به قدش، مثلا با دستم اینجوری کردم که این چقدر کوتاهه. پیغمبر به من فهموندن که قدق تب تها، غیبت کردی و نهانی هم مثل ذالک، فهموندن دیگه حق نداری غیبت کنی، غیبت همیشه به زبون نیست. عرض کردم گاهی به چشمه، گاهی به دسته، حالا یا ادا در آوردنه یا که او هم تمسخره هم غیبته. این با حرکت دست و همین یه دست اینجوری کرده بگه این کوتاهه، کل پرونده جابجا شد دیگه. کار دامد غیبت، شما بهتر میدونین که چه بلایی سر آدم میاد با غیبت، حق و حقوقی که رد و بدل میشه این وسط خیلی فاجعه است. خب اینا هم از مسائلیه که ظلمانیت دست. البته دست، حالا تو کارهای خوب دست، دست زحمتکش و پرتلاش که حتما همه عزیزانی که تو این جلسه ما هستن همینطوره، کسی که کسب حلال داره با این اوضاع و احوالو که آدم هشتش گروه نوهشه، پیغمبر اکرم یه پیرمردی که کارگر بود و دستش ترک ترک بود، دست اینو دیدن دند خیلی زمخته، فهمونن دست چرا انقدر زمخته، گفت یا رسول الله بیل زیاد میزنم کار میکنم. حضرت دلا شدن دستش رو بوسیدن، پیغمبر اکرم این دست رو بوسیدن، یعنی این دست محل توجه خداست. حضرت از باب اینکه این آقا رو میخوان بالاتر از خودشون ببونن که نبوسیدن، این دست ترک ترک محل توجه خداست، محل عنایت. این دست، دست بهشتیه، دستی که برای اینکه جلو کسی دراز نباشه زحمت کشیده، ترک ترک شده. این کسب حلال، این کد ید به تعبیر روایات، با زحمت. امام باقر علیه السلام که خیلی هم از جهت اندام درشت بودن، در بین ائمه ما درشت‌ترین امام امام باقر بودن که فرزند نحیف‌ترین امام، امام سجاد نحیف‌ترین امام بودن، امام باقر درشت‌ترین امام. انقدی امام باقر علیه السلام، نه بحث ژنتیکیه دیگه مقدارش و حالا تفاوت‌هایی که هست، حالا همه انبیا این عکسایی که 14 معصوم می‌کشن تو عراق هم زیاده، کلاً ورشن انگار کپی پیست کردن همه رو، 14 تا کنار هم کشیدن، یکم فقط چشم و ابرو با هم تفاوت داره. اینجوری نبودن اهل بیت، چهره ها خیلی تفاوت داشت با هم. انقدر امام باقر علیه السلام درشت بودن که نافله ها رو نشسته میخوندن، میفهمیدن من به پام فشار میاد نمیتونم، منذ بلغت هذا اللحم، گوشتم زیاده نمیتونم وایسم نماز ایستاده بخونم. بعد با این حال می‌دیدن یه روز تو گرمای ظهر تابستون حجاز دو نفر زیر بغلای حضرتو گرفتن، حضرتو بردن سر مزرعه. از روایت معروفه که شهید می‌سریم تو داستان راستان نقل می‌کنه، یه آقای وایساده بود و از این خشک مقدسا، که حالا خشک مقدس هم زیادیشه، از این آدمای بی عقل، میگه با خودم گفتم برم آقا رو نصیحت کنم، آخه آدمم دنبال دنیا این وقت اینجور، برای کیت می‌خوای، برای کجا می‌خوای؟ خاطر به امام بگه. میاد به امام باقر علیه السلام میگه که آقا زشته برای شما، اینقدر دنیا دوستی، برای مال دنیا، کله زور تو تابستون تو گرما، دو نفر زیر بغل گرفتید، اینجور شو شو عرق میچکی ازتون، دنیا ارزش داره آدم جود و مالش راه بیفته؟ حضرت یه تشریح بهش زدن که جانانه بود، فرمودن که من اومدم اینجا که از، حالا تعبیر تندیه ولی عین این کلمه نیست، فارسیش اینجوری میشه، که از آدمای پستی مثل تو من مستغنی باشم، دستم جلو امثال تو دراز نباشه. که این یه هور یکی خورد و از حضرت فهموندن که خدا یه نگاه خاصی داره. اون نگاه خاص مخصوص مردیه که برای کسب درآمد از خونه میره بیرون شرشر عرق میریزه. من اومدم الان اینجا اون نگاه خاص خدا شاملم بشه. آقایون وقتی سر کار میرن این توجهات رو داشته باشن، اینا خیلی شیرینه. این خستگی ها و این فشار ها و این جور نبودن دخل و خرج و اینا، آدم به اینا که توجه میکنه سوالش عوض میشه. خدا عنایت داره به این مرد. این عرقی هم که میشه که تو روایت داره که با خون شهید یکسانه برای خدا. مردی که داره زحمت میکشه عرق میریزه، این با خون شهید یکسانه. این کسب حلال از چیزایی که بسیار نورانیت میاره برای دست، خصوصا تو خانواده ها اینا دیده میشه، تو بچه پاکی که داره دیده میشه. و اونم کسب حرام که یبین و فضوریه تو بچه هاش میشه قشنگ دید. یکی از اساتید ما میفهمود یه وقت سوار تاکسی شدم در قم، معمولا عزیزان راننده تاکسی ما دلشون پره دیگه، و تا میشینی حالا روحانی هم باشی بشینی تو ماشین که دیگه باید خلاصه نماینده از خدا اهل بیت به پایین نماینده همه هستی دیگه، باید بشینی جوابگوی همه باشی. بعد یه استاد میفهمود که من نشستم تو تاکسی و این راننده دیگه خیلی بالا گرفته بود دیگه، مسئولین و ولایت فقیه اینا نبود، رفت صاف، یعنی رفت صاف سر اصل مسئله، رفت سراغ خود خدا. گوه آجا این چه وضعیه؟ این عدالته که خدا داره دیگه، با مسئولین رو کار نداشت. این استادم اهل باطنه، خدا حفظش میکنه. خیلی همون استادی که عرض کردم آقای بهادینی میومدن اصفهان، منزلشون شو فهمون که از چله ها در بیابان بالاتره، ایشون میفهمون که یکم شروع که حرف زدن و گفت من راننده تاکسی ام، از صبح میام اینجا میشینم تا آخر شب، انقدر پول بنزینم، انقدر پول استهلاک ماشینم، آخر برج انقدر برام میمونه، یه باجناقی دارم. این دزد آقا بخور بخور میکنه تو این اداره ها. بیا ببین خونش کجای تهرونه، من اینجا تو قم یه خونه مستاجری نمیتونم بگیرم. اینا عدالت خداست. من که حلال میخورم بعد اوضاعم این باشه، اون که دزدی میکنه بعد اوضاعش اون باشه. این استاد خیلی ماشاءالله وارده. من نگاش کردم بهش گفتم که بچه ها چیکارن کجان؟ گفت الحمدلله راضیم، یکیشون استاد فلان دانشگاه، یکیشون تو فلان دانشگاه داره مثلا ارشد میخونه دانشگاه رده اول. گفتن بهش گفتم که بچه های باجناق چی کارن؟ گفت اوه اوه، یکیشون قاچاقچیه، یکی دیگرشون هم مثل خود باباش دزده. گفتم حالا فهمیدی تفاوتش کجا معلوم میشه؟ گفت یکم عمیق فکر کرد، خیلی دقت کرد، اینجا معلوم میشه. فکر کردم خونه بزرگ. نه بچه های اینو ببین، بچه های خودتو ببین. نه که حلال خورن عمدتا آدم نگاه میکنه این بچه ها امام حسینی هن، پاک هن، عشق اهل بیت دارن، یه مواظبت هایی دارن. حالا تو پنج تا بچه یکمی شیش بزنه یکیشون، ولی اون چهار تای دیگه خدایش خیلی خوبه، اینا اثر لقمه حلاله. اون یه دونه هم شاید بالاخره آدم یه وقتی خودش هم شیش زده باشه دیگه تو زندگیش. اینجا ها نشون میده این دست اثرش اینجا دیده میشه. حالا با وضعیت الان و این بخور بخورا و این کوتاهیا و اختلاسا و دزدیا و کم گذاشتنا و اینا اثراتش هم الحمدلله تو بچهای مسئولین خدا رو شکر، اینایی که اوضاعشون روشنه، تو اوضاع بچه‌هاشون هم به حمدالله آدم میبینه وضعیت روشنه. این آقازاده ها رو آدم نگاه میکنه میبینه که اینا سر همون سفره باید قاعدتا بزرگ بشن که اینجوری بشن. خلاصه اینا مربوطه به دست. پس دست درازی به بیت المال یکی از ایناست که امیرالمومنین به عقیل برادرشون جانانه یاد دادن که حالیت باشه. درخواست از بیت المال نابینا بود، گفت آقا یکمی سهموار بیشتر کنین. حضرت از تو آتیش آهن رو در آوردن نزدیک دستش گرفتن، حرارت گرفت به دستش. گفت چه اینجوری میکنی؟ حضرت فرمودن که تو داری با من همین کارو میکنی، این مادیشه، تو داری ملکوتی این کارو با من میکنی. یه وقت دیگه باز به نحو دیگه داشت میگه بچه‌هاشو برداشته بود آورده بود، نه همه گرسنه بودن، حالا این بچه‌ها یکیش مثلا مسلم بود، اینا گرسنه و تشنه و خسته و نون نداشتن، اشک از صورت اینا ریخته بود، برداشت آورد پیش امیرالمومنین، بهش نشون داد که آقا ببین داداش من حاکم مسلمین باشه، اوضاع بچه‌های من این باشه. حضرت فرمودن بریم پشت بوم. بازار کوفه رو نشون دادن، بازار کوفه این دخل مغازه، حالا مغازه نه دکان بود، هر کی که دکان داشت دخلی اون پایین داشت که قفلش می‌زد. حضرت فرمودن نظر چیه بریم قفلا رو یکی یکی بکنیم توشو خالی کنیم؟ گفت پناه بر خدا این چه کاریه؟ گفت اونی که تو میگی بدتره که، اینجا به 4 تا مسلمان ما دزدی کردیم، اونجا تو میگی از همه مسلمان رو دزدی کنیم به بیت المال بزنیم، این که خیلی بدتره. جمع کن ببر بچه‌ها تو، دیگه این مرام پیدات نشه. این اون دست امیرالمومنینه، بیت المال رو تقسیم میکرد، بعد کف دستش رو میآورد کل این کف رو جارو میکرد، میگم میفهمید که میخوام یه گرد خاکی هم از بیت المال نمونده باشه این کف. قلمش رو برداشته بود گفت بنویس. حضرت فرمودن برای خودت میگی یا بیت المال؟ گفت شخصیه. قلم رو گذاشت، قلم بعدی رو برداشت، شمع و خاموش کرد. اون دست دیگه حالا نمیدونم پیدا میشه نمیشه، مثل دست امیرالمومنین این مواظبت ها، این دقت ها. به جز از علی که آرد که علم کند به عالم، چی بود؟ به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. این علی باید تربیت کنه اینا رو دیگه. آقای بهجت رضوان الله علیه، حالا این خیلی براتون شبهه نشه، خصوصا برای خانواده های شهدای مدافع حرم، آقای بهجت نظر شریفشون بر اینه که حضرت زینب سلام الله علیها در شام دفن نیستن و در مصر دفنه، و این بانوی مجلله که در شام دفنه، ایشون هم زینب بنت علیه، ولی از همسری غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها، اون زینب بزرگوار که خواهر ابا عبدالله باشن، ایشون در مصر دفنن، اونجا هم بارگاه دارن، خیلی فضای باشکوهیه. آقای بهجت نظرشون بر این بوده که چون تبعید کردن به مصر حضرت زینب رو، ایشون مزارشون همونجاست. آقای بهجت میفهمونن که ایشون هم خیلی بزرگواره، این زینب بنت علی که در شام دفنه، تعبیرشون اینه، میفهمونن ایشون هم دختر امیرالمومنینه و این قبر، قبر بسیار با برکت و با عظمتی است، و ایشون خاطراتی نقل میکردن از بزرگان که چه آثاری که ندیدن از این قبر. مدافعان حرم هیچ اشکالی نداره، ما نوکر و کشته مرده اون کوچیک کوچیکای بچهای اهل بیت هم هستیم، چه برسه به این حضرات مجللی مثل زینب بنت علی که در شام دفنن، که حالا طبق نظر ایشون حضرت زینب سلام الله علیها نیستن. حالا انشالله باب مصرش هم باز بشه، زیارت حضرت زینب در مصر بریم. مصر هم قوغاییست از مسائلی که مربوط به امام حسین علیه السلامه. نفیس خاتون عروس امام صادق علیه السلام که جزو شخصیت‌های درجه یک ماست، ایشون اونجا دفنه، و خود سوریه و لبنان و اینا، این مسیر بعلبک و جاهای دیگه، خلاصه اتفاقات زیاد بوده، این کاروان اسرا، مسائلی که براشون پیش اومده، شهدا زیادن، مدفونین زیادن. غرض این که ایشون می‌فهمه که دختر امیرالمومنینه، یعنی امیرالمومنین اینجوری تربیت میکنه، این لقمه از امیرالمومنین گرفته بزرگ شده، از اون دست گرفته، این بچه فرق میکنه. یکی دیگه از مسائل بریزو به پاش اسراف، اینم جز بدیهای دست ماست. بعضی کلن دستشون به کم نمیره، میوه میخوان بخرن زیر 5 کیلو نمیتونن، حالا 4 کیلوش هم میرزن دور، ولی اشکال نه، حالا شاید خورده بشه، خب این اسراف دیگه، اسراف که شاخدوم نداره، اسراف هم گناه بزرگیست، فرصتش نیست هم در اسراف صحبت بکنیم. آسیب به خود یکی دیگه است، آزار حیوانات، بعد داشتن این سگهای بیچاره رو از سیبری و جاهای دیگه آوردن اینجا با قیمتهای کلان، که الان تو تهران یکی از خرید و فروشهای لاکچری رایج همین خرید و فروش حیوانات دیگه، طرف عکس انداخته میگه سر بزرگراه اندرزگو که یکی از جاهای خوب تهرانه، میگه سر چراغ قرمز وایساده بودم سمت چپم، نگاه کردم یه ببر سرشو از عقب ماشین بیرون کرد، طرف با ببرش اومده یه دوری بزنه، دور دور با ببر. با خود اون دم دل داره دیگه، تو کرونا بالاخره پوسیده بوده تو خونه، اصلا به اصرار ببره اومدم بیرون، نگفت که کم بر یه دوری بزنیم. حیاتای آنچنانی یه شیره با چه قیمت شقدر گرفتن، عکسش روی اینستاگرام زیاد. حیوانات عجیب غریب میارن تو خونه ها نگه میدارن و دیگه سگش که دیگه چیزی به حساب نمیاد، سگ و گربه که دیگه اینا مسخره بازیه، اصلش چیز دیگه است. بعد سگ برداشتن از سیبری اون طرف ها برشن آوردن، اسم خاصی هم داره این سگ ها، الان اسمش یادم نیست، چی میش میگن؟ هاسکی ها؟ آره سگ هاسکی. بعد آوردن اینجا، خب اون این حیوان دمای بدنش به سرما عادت داره، این اصلا تو جای گرم نمیتونه باشه. حیوان برش آوردن انداخته تو حیات، این رفته چپیده توی یخچال و فریزر، فیلماش هست، در فریزر رو با میکنن گاز میگیره، چپیده و تازه فریزر هم کفاف اینو نمیده، یعنی سرمای یخچال و اینا برای این جور در نمیاد، این حیوان آزاریه دیگه. بعد اینا مدافع حقوق سگا هم هستن، این دیگه آدم نمیده این کلشو کدوم دیوار بکوبونه، اینا کمپین را میدازن برای دفاع از سگا، این حیوان بدبخت رو برداشتید. بعد علمای ما مرحوم جواد آقای تهرانی که مشهد بودن و الان در بهشت رضا مدفونن، سبزی خریده بود اومده بود خونه، دیده بود سبزی مورچه داره، کل اون مسیر رو با اون قد خم برگشته بود، رفته بود سبزی فروشی، گفته بود که این سبزی رو بذار توی اون تاخچه، مورچه هاش برن بعد بده به من. گفت آقا بچه این کارو کردی؟ گفت این مورچه زن و بچه داره، آلاخون بالاخون شد، منو بردم خونه آلاخون بالاخون شد. بعدشون جعبه شیرینی که تموم میشد این بغلای جعبه شیرینی رو میکند، گفتن چه اینجوری میکنی؟ گفت مورچه اذیت میشه، این همه را بره بالا باز بیاد پایین، خب صاف بره دیگه، چه اذیتش کنی مخلوق خدا رو، صاف بره بردار. این لطافت ها رو مرحوم شهید اشرفی اصفهانی، گربه تو زیر زمین داشت در کرمانشاه که بودیشون اونجا می کرمانشاه بود، بعد 40-50 تا پله میخورد تا میرفت زیر زمین، با اون سنش اون عالم درجه یک هر روز، حالا ظاهرا سه وعده هم بوده، این پله ها رو میرفته پایین به این گربه غذا میداده برمیگشت، که وقتی از دنیا رفت شهید کردن ایشونو، که تو دو نوبت هم بدن ایشون پیدا شد، قطعه شد، بخشی از بدن ایشونو اول پیدا کردن بردن اصفهان دفن کردن، بخشی دیگه‌اش که بعدن پیدا شد تو هم کرمانشاه در قطعه شهدا دفن کردن. وقتی ایشون شهید شد دیدن این گربه از پایین هی شیون کرد شیون کرد شیون کرد، اومدن پایین دیدن که مرده، تعلق داشت به آیت الله اشرفی اصفهانی رضوان الله علیه. این علما بزرگان ما، حالا ببینید همین خوکی که اینقدر سنگشو به سینه میزنن توی کشتارگاهاشون، ما این خوکا چی کارا که نمیکنن، بعضی از این فیلم‌ها رو بنده دیدم واقعا تا چند روز حال آدم بده. حالا اینکه حیوانات توی چین چون تعداد جمعیت بالاست و کورتاژ و سخت بالاه، کنسرو جنین درست میکنه، از جنین کنسرو درست میکنه، سرو میکنه، میره اونجا میگه این کنسرو به من بده، میاره اینا رو سرچ کن ببینید، تو نبینید خیلی سفارش میکنم اینا رو ببینید، حالتون به هم میخوره. به قول حسن استاد آیت الله جوادی عمری، اگر امام حسین و اهل بیت نبودن ما الان اوضاعمون همین بود، ما الان داشتیم کنسرو جنین با هم دیگه میخوردیم. گر نبودی، ایشون این بیتو زیاد میخوندن، گر نبودی کوشش احمد تو هم میپرستیدی چو اجدادت سنم. اینا زحمت اهل بیت، ایشون فهمون ما در و دیوار حرام میریم میبوسیم چون اینا ما رو آدم کردن، اون ور سنگش زیاد به سینه میزنن که طرفدار حیوانات هم. این ببینیم علما بزرگان ما، خدای بهجت رضوان الله علیه که دیگه خاطرات از ایشون مربوط به علاقه شون به حیوانات دیگه مفصل وقت نیست بخوام عرض بکنم. این هم یکی دیگه از مسائل مربوط به دست. یکی دیگه شما این فضای مجازیه که یه اشاره هم کردم، فالو کردن، کامنت گذاشتن، لایک کردن، جوین شدن. شما بالاخره یه دونه این ممبر این کانال رو افزایش دادی، بنزه یک ممبر ارزش افزوده داشتی براش، اعتبار آوردی. بعضی میگن یه خیلی داری سخت میگیری، خیلی خب بذار پس من این روایتی که مربوط به امشبه براتون بخونم بعد بیام ادامه ماجرا. مرحوم سید ابن طاووس در این کتاب شریف لهوف که خیلی معروفه بین ما، فقط بخش مختلش، این کتاب کتاب مفصلی است. البته ایشون اینو مختصر نوشته، برای اینکه برای زائران امام حسین نوشته بود. این کتاب مختصره، این اصل مقتل سید ابن طاووس نیست. ایشون اینو مختصر نوشته بود که تو جوانی هم نوشته اینو، برای اینکه اینا که میرن زیارت دستشون باشه بخونه. دیگه حالا اثر اخلاصش بوده یا چیز دیگه، این خیلی معروف شد این کتاب از ایشون. یه بخشی از کتاب عاقبت دشمنان امام حسین که اینا تهش چی شده، که حالا با این بحث دست هم خیلی مرتبط. ایشون چیزای عجیبی نهام میکنه. میفهمد اینایی که طلا و جواهرات به غارت بردن از این زن و بچه، این طلا و جواهرات گردن هر کی که انداختن بیماریه، پیسی و برس و اینها گرفت و کل پوستشون التهاب پیدا کرد و هیچ کی نتونست از این طلا و جواهرات استفاده کنه. اونی که لباس حضرت رو کند دستاش شل شد، این لباس و تن هر کسی که کردن مشکل پوستی پیدا کرد. شطور حضرت رو سر بریدن، کشتن، 40 تیکه کردن، تو هر دیگی که انداختن اون دیگ آتش گرفت و غذا نپخت. اینا همه رو سید ابن طاووس اونجا نهی میکنه. چیزای عجیبی، اینا کمتر هم گفته میشه. فرمان هیچ کی چی کاسب نبود از کربلا، همشون بدبخت شدن. این جماعت بیچاره نفلهی که لعن ابدی رو برای خودشون گرفتن، هیچی هم تو دنیا کاسب نبودن. اون تو سرش میزد میگفت به من گفتن بیا اینجا 10 دینار بهت میدیم، 7 دینار خرج کردم رفتم کمک کردم تو قتل ابو عبدالله، اومدن 5 دینار بهم دادن، 7 دینار رو خودم هم ندادن. اینا بدبخت بودن، اینا شقی ازل و ابد بودن. یکی از ماجراهای اینه، میفهمد شام غریبان، یکی از اینایی که تو لشکر عمر سعد بود سحر پا شد هی داد زد آی چشمم آی چشمم آی چشمم، دست رو چشم گذاشت داد زد. گفتن چته؟ گفت کور شدم نمیبینم. چشاشو گرفتن، دستاشو گرفتن، چشاشو فوت کردن، دست کشیدن، آب زدن. گفت من کور شدم. گفتن چی شده؟ گفت الان خواب بودم پیغمبر اکرم رو خواب دیدم، دیدم که یه تشتی از خون رو به روی پیغمبر اکرمه و پیغمبر گریه میکنه. گفتم چیه پیغمبر یا رسول الله؟ حضرت فرمودن این خون حسین منه که ریخته. بعد میگه من واسه نگاه که حضرت فرمودن تو هم شریک بودی. گفت من کاری نکردم، من اومدم عقب قافله عمر سعد واسه فقط میدون نگاه میکردم، مثلا حمله نکردم به کسی، من سلاح نداشتم واسه نگاه میکردم. حضرت فرمودن تو سیاهی لشکر سپاه عمر سعد بودی یا نبودی؟ این لشکر رو سیاه‌تر کردی یا نه؟ سیاهی لشکر رو بالا بردی یا نه؟ وایسادی نگاه میکردی؟ نگاه کردی چرا کمک نکردی؟ میگه حضرت دست کردن توی این تش، سید لوف نقل میکنه، دست کردن توی این تش، دستشونو خونی کردن، مالیدن به چشمای من، بیدار شدم اینم کور شدم. خب این حالا معادل امروزیش تو فضای مجازی چی میشه؟ حواسمون باید جمع بشه. الانیا که دل میدن قلبه میگیرن، این آقای اون خانومه رو فالو کرده، اون برای این لایک میکنه، این برای اون کامنت میذاره، بعد همش هم چون احساس میکنم مجازیه نمیدونم، بابا اون احساساتش حقیقیه، این خانومه با اون اکانت خودش با اون عکس ماشالله جیگول و خوشگلش که اومده، وای چقدر مطلب جالبی، حالا اقل عکس تو عوض کن، اکانت تو عوض کن، کسی نفهمه کی چی. بعد اون آقا داره میخونه، بعد این اصلا دلش هزار جا میره، هزار تا فکر با خودش میکنه، میگه نه اینجا فضای مجازیه، جنبه داشته باشین، شماها بیمارید. شاید این آقا چشمش بیمار باشه، ولی بالاخره آدم عقلش باید بیمار باشه که اینجوری با خودش فکر میکنه. هیچ ادراکی نداره از احساسات طرف مقابلش. من میام جلوی شما بوی چلو کباب راه بندازم به دماغت، بگم دماغتو بگیر. چیکار کنیم ما شماها مریضی جنبه ندارین بوی کباب به دماغتون بخوره؟ حالا من بیماریم تو دماغ، تو هم بیماری تو دماغه، دماغ آدم عاقل این کارا نمیکنه. این هم مربوط به فضای مجازی. دست دادن با نامحرم که اینم تو روایت ما داره، گران فروشی، بوق زدن تو کوچه بنبست یه متری و 3 شب بوق میزنه، یعنی آدم دوست داره بره فقط نه کاری باشه، فقط ازش سوال کنه تو مشکل چی الان دقیقاً؟ 3 شب اینجا بوق میزنی؟ سرقت های مختلف که الان الحمدلله دیگه به هر نحوش باب شده، تقلب، امضای طلایی، اینا رو بنده لیست کردم، موارد بیش خیلی بیش از این هاست، حالا نمونه هایش دارم عرض میکنم. بعضی امضای طلایی دارن، یکی از مسئولین که وقتی هم قومشون ربطی به قوم داشت و اینها و الان دیگه مسئولیت نداره، گفت من امضامو روی سنگ بذارن آب میشه، انقدر این امضا سنگینه، عظمت داره، امضاهای طلایی. بدون اجازه به وسایل کسی دست زدن، حالا باز مثلا کپی پیست امروزیش که حق نشر نداره، مطلب یکی دیگر آدم هم رو به اسم خودش منتشر میکنه، لاک ناخون زدن به میز یا دیوار، همجور الکی کوبیدن، بعضی مشکلاتی دارن رو مخ بقیه میرن، مطربی، اینا ما به دسته، رقاصی، اینا ما به دسته، حتی همه اعضا یه جوری درگیرن باهاش ولی حالا دست به طریق اولا، شکستن قلنج انگشت، این برخی هم قائلن که آسیب به دست ایجاد میکنه، جویدن ناخون برای خانوما، انگشتر در برابر نامحرم چون زینته، زدن بچه دیگه، اینا شکستن وسایل تو دعوا دیگه، بعضی مواردشو نمیتونم، یعنی میترسم بگم، مثلا کشیدن سیگار و اینا که دیگه من کار به اوناش ندارم دیگه، نمیتونم بگم طبق فتوای اونایی که سیگار رو مشکل دار میدونن، و آرایش در برابر نامحرم و آسیب زدن به بدن و چه میدونم کندن جوش و چه میدونم کندن پوست و اینا که بعضی هاش هم رد مظلمه گاهی لازم داره، اینا همش مربوط به حقوق دسته که اینا دست آدم رو تاریک میکنه. بعضی هم که کلن دستاشون حالا یا دست بیقراره در اختیار خودشون نیست، یا کلن این دسته دست خیر نیست، قرآن در مورد منافقین تعبیر به یق بدون ایدیه هم میکنه، میگه اینا دستشون بسته است، دست باز نیست، در مورد پیغمبر تعبیر دست پیغمبر باز بود، همین که میگیم دست و دل باز، دستش بازه، سفرش پهنه. این رو باید یه جلسه دیگه این شبها بنده خوندم، امیرالمومنین صلوات الله علیه اومد تو مسجد نشست گریه میکرد، رو باید عجیبیه، اینا رو یکاش تو بچگی به بچه های ما تو مدرسه یاد بدن، سبک زندگی یاد بدن، این مسائل اخلاقی فوق‌العاده رو یاد بدن. دیدن گریه میکنه امیرالمومنین، گفتن آقا چی شده؟ حضرت فرمودن یک هفته گذشته برام مهمون نیومد. دارم میگم خدایا من از من چی سر زده که تو رحمت تو از من دریغ کردی، مهمون دیگه نمیاد. حتی حالا اونجا شوخی میگردیم میگفتیم ما هم البته گاهی میریم تو مسجد همونجا میشینیم و گریه میکنیم، از همون پرسن چرا، میگیم یه هفته گذشته مهمونه نمیره، رحمتشو از ما دریغ کرده. دیگه تفاوتها بالاخره به یه جای محسوس بشه، این که نمیتونه به کسی کمک بکنه، مهمون نیومده، سائل نیومده، گریه میکنه که چرا امروز من روزیم نشد. عجیبه واقعا. بعضی هم برعکس. خلاصه آقا جان اگه آدم دستش خدای نکرده تاریک باشه این خطرناک، و عرض بنده این که خصوصا توی این ارتباطات کوچیکمون مراقبتمون نسبت به دستمون بالا بره، خصوصا توی این بچه ها ارتباط با بچه ها، دست رو این بچه ها بلند کردن و تنبیه و اینا، معلمین یه جور، پدر و مادر یه جور، برادر خواهر یه جور، این دست هرز بشه اون وقت دیگه خیلی ماجراها برای آدم درست میشه. دست هرز دست خطرناکیست. اذیتتون نکنم، شام غریبانه، ابا عبدالله، باید بریم کربلا، شب آخر این مجلس هم هست. خدا رو شکر میکنیم امسال تونستیم دوره هم جمع بشیم، تشکر میکنیم از امام حسین علیه السلام، با همه این سختی ها و دست و پای این برای بچه هایی که زحمت کشیدن رو میبوسیم. بنده از جانب خودم عرض میکنم واقعا دست این بچه ها رو میبوسیم، فضای فراهم کردن ما اینجا بیان بشینیم، حرفی بزنیم، چیزی بگیم، چیزی بشنویم، اشکی بریزیم، و امام حسین علیه السلام عنایتشون رو از ما دریغ نکردن امسال با همه سختی ها و شرایطی که بود، تونستیم دور هم جمع بشیم، ما زنده به این روزه های ما، حیات ما بند مجلس امام حسین، از کودکی ما تنفسمون توی مجلس بوده به لطف خدا، و انشالله تا آخر عمر از ما گرفته نشه این مجالس، محروم نشیم از این مجالس. شام غریبان امسال متفاوت از هر ساله. هر سال شام غریبان معمولا اینجوری بود، چون روز عاشورا دسته ها بیرون می اومد، هیئات بود. ما که برای شام غریبان می اومدیم معمولا می‌دیدیم که همه خستن، کسی حال اشک و گریه و اینا نداره. شمعی روشن می‌کردن و فضا رو تاریک می‌کردن، اشک می‌ریختن. امسال نه، امسال احساس می‌کنم شام غریبان همه این حس رو دارن که ما دهه اول نتونستیم یه اشک سیری بریزیم، نتونستیم بریم تو خیابونا داد بزنیم، زنجیر بزنیم، سینه بزنیم. عاشورای امسال دیدید خیابونا سوت و کور، عاشورا تا سوا واقعا که اینجوری بود. از روز تاسوعا دیگه شروع میشد، ظهر تاسوعا میرفتن، شب عاشورا عزاداری میکردن، ظهر عاشورا عزاداری میکردن، دیگه شب شام غریبان که میشد همه خسته بودن. امسانی حال و هوا نیست. میخوام عرض بکنم اگرم کسی خسته است قصه نخوره. اصلا اصل ماجرا همینه که شام غریبان خسته باشی و بعد شام غریبانم روزت رو ادامه بدی. چون زینب کبرا تو این ده روز خسته شد حسابی، میخواست یه استراحتی بکنه که عاشورا شد، خستگی به تنش مون. ابی عبدالله رفت استراحت کرد، همه این شهدا این ده روز خسته شدن ولی امشب همه استراحت کردن. زینب تازه کارش شروع شد، واسه همین امام سجاد فرمود امشب دیدم عمم نمازش رو نشسته بود. خستگی به تن زینب مونده. اونایی که این ده شب خسته شدن و از امشب ادامه میدن، اینا کارشون زینبیه. اگه میشه مجالستون رو تعطیل نکنید، روزه ها رو برید بعد از امشب، هر جایی هر جور هر نحوی شده ادامه پیدا کنه. ماجرا از امشب تازه شروع میشه، اصل روزه ها و ماجره ها از امروز ظهر بوده و امشب و شبهای بعد و بخشای اصلی ماجرا اینجاها بود. قرض این که امان از دست هرس، که اگر دستی هرس شد چه کارا که نمی کنه. امروز این دست های هرس کربلا خون کردن به دل زینب. این دست های هرس، دست های هرس، یه تعدادی از این دست های هرس تو گودی قتلگاه مشغول بود، چه موقع قتل ابا عبدالله، چه موقع غارت ابا عبدالله. یه تعدادی هم از این دست های هرس تو خیمه ها مشغول بودن موقع غارت این زن و بچه، به هیچی رحم نکردن، تا گهواره این بچه رو برداشتن بردن. گفتم گهواره این بچه یادم نره، امشب تو این خیمه، خیمه البته نبود، خیمه ها رو که آتش زدن، این زن و بچه زیر آسمان بیابان بودن تا صبح. دیدن یه نفر داره خاص گریه میکنه، امشب آروم آروم زیر زیرکی یه جور کسی نفهمه، خیلی هم سوزان، خیلی خاص. کی بود اون یه نفر؟ رباب بود. امشب دیدن گریه خاصی داره، دلیلش هم دیگه خودتون بهتر میدونین، خانوما باید این روزه رو شیون بکشن البته، که شیر نداشت و از غروب به اصرار بهش آب دادن، شیر جاری شد، حالا الان دیگه شیر داره بچه نداره. همه چی رو بردن تا گهواره علی اصغر رو. سکینه بنت الحسین فرمود دیدم یکی از این کوفیای بی حیا اومده میخواد خلخال از پای من بکشه ولی گریه میکنه. بهش گفتم که هم غارت میکنی هم گریه میکنی. گفت چطور گریه نکنم، پای دختر رسول الله داره غارت میشه. گفتم خب غارت نکن. گفت من نکنم یکی دیگه میکنه میبره. اینا درد میشناختن، این خانواده رو مردم شام نمیشناختن، اینا میشناختن و اینجور بودن. خلاصه یه بخشی از این دست هرز اینجا بود. اگه آماده اید، خسته نیستید، امشب میخوام سنگین ترین روزه این چند شبمونو بخونم. هر کی آماده است بسم الله. این بخش روزه، روزه جانسوزیه و واقعا باید حق روزه ادا بشه با همه خستگیمونو، با همه شرایطی که داریم، این درد سنگینیه امشب. یه بخشی از این ماجرا پس مربوط به این زن و بچه است که غارت کردن تا به روپوش اینها هم رحم نکردن، از سر مبارک اینها این روپوش ها رو برداشتن بردن، که اینا هر کدوم روزه مفصلی داره، فرصت نیست عرض بکنم. این یه بخشه، این زن و بچه در بیابانن امشب با همه سختی ها و تلخی ها، اینا رو با زنجیر همه رو به هم بستن، با دست بسته دست اینها رو بستن، اون دستای هرز بازه، این دست ها، این دستای گرگوش ها بسته است. این یه بخشی از این دست ها. یه بخش دیگه، یا صاحب از زمان، آقا جان شما این ایام خیلی اذیت شدید، هر سال این روزه ها خون به دل شما میکنه. آقا جان نمیدونم این عشق های ما تسلی میده به شما، امروز حرم رفتید، صاحب ازا شما رو دید، خوندم روایت شو براتون، فهمود تو مجلس مصیبت وقتی کسی عزیز از دست میده برو صاحب ازا ببینتت، امروز رفتید امام رضا ببینه شما رو تسلی پیدا کنه، امام زمان ببینه تسلی پیدا کنه. البته صاحب عزای اصلی رو امشب با دست بسته تو بیابون نگه داشتم، هیچکی هم بهش تسلیت نگو، همه خون به جگرش کردن. لا اله الا الله، چجور وارد این روزه بشم؟ روزه وقتش نمیشه، نمیشه خوند، نمیشه نخوند. از عصر که کار ابا عبدالله تمام شد، این جماعت پست، غارتگر، بی‌رحم، نامرد، کثیف، به تن ابا عبدالله که رحم نکردند به کنار، یه بخشی از کار رقابتی بود که اینها سر بردن این سر نازنین داشتن به کوفه. اینجا داره دو سه بار این دست، این سر دست به دست شد بین اینها. تعبیر مقاتل سنگینه، میگه سرقت میکردن از هم این سر رو. لا اله الا الله. خانم جان یا فاطمه زهرا، شما گریه کنه این روزه باشید که هستید، شما گریه کنه همه روزه های آخر. گفتن تو این کشمکش خولی این سر نازنین رو ربود و با سرعت حرکت کرد به سمت کوفه، مثل غروب امروز بود. تا کوفه رفتید کربلا نجف 80 کیلومتر تقریبا راهه، با اسب که بری چند ساعتی میشه، شاید مثلا 3-4 ساعت تو راه بود. رسید کوفه، شب شده بود، دارالعماره بسته بود، عبیدالله نحس هم خواب بود، این میخواست سر رو ببره از عبیدالله به وزنش طلا بگیره. رسید دید دارالعماره بسته است، مون چه بکنه، شب تاریکه، نمیتونم به کسی بدم، اونا سرقت میکنه، خودم باید داشته باشم، خونم ببرم، زن و بچه میترسن، سر بریده خونه ببرم. لا اله الا الله، چقدر اینا گفتنش سخته، دیدنش چقدر سخت بوده. آخر تصمیم گرفت ببره خونه، ولی یه جوری که زن و بچه نفهمن. چی بگم؟ اگه حال ندارین داد بزنید هم اشکال نداره، فقط قول بدین جگرتون بسوزه با این روزه، چون جگر از زهرا رو سوزون با این کار. میگه وارد خونه شدم، مستقیم رفتم تو آشپزخونه، زن و بچه بیدار نشدن. شما یه نقل معروف رو شنیدین، دو تا نقل اینجا. یه نقل معروف اینه که تنور خونه که خاموش بود، این رأس مبارک رو در تنور قرار داد و روپوش تنور رو هم گذاشت. چی بگم من اینا رو، چه بگم؟ این جوونا نشنیدن این روزه ها رو، چه بکنیم؟ نقل دیگه اینه، تو مقتل تعبیر اجانه داره، اجانه یعنی قابلمه. لا اله الا الله، گفتن این سر رو زمین گذاشت، قابلمه رو برگردون گذاشت روی سر، که کسی نفهمه این تو چه خبر. این سر عزیز پیغمبر. سر تو آغوش فاطمه بزرگ شده، رو سینه پیغمبر بزرگ شده، این سر یه عمر تو سجده بوده، قرآن خونده، در محضر خدا عشق ریخته، این جاش اینجاست. اومد کنار همسرش، دراز کشید، یه کمی خوابید، نصف شب دید زنش پاشده داره شیون میکنه. گفت چی شده؟ گفت بگو ببینم چی کار کردی؟ گفت من کاری نکردم. گفت من الان خواب دیدم یه نوری از آشپزخانه ما داره به آسمان میره، یه دم دارن شیون میکنن. گفتم چیه؟ گفتن سر پسر پیغمبر اینا. اول حاشا کرد، این دوید اومد برداشت این سر رو دید، شیون کرد، قش کرد این زن، به هوشش آورد، گفت قصه نخور، این هم وزنش طلا میدن. گفت زن و بچه مردم شوهراشون از سر کار میان، مواد غذایی میارن، چیزی میارن، تو رفتی سر پسر پیغمبر رو آوردی. همونجا شبونه جدا شد ازش، این زن با معرفت و محب اهل بیت. چی بگم؟ بگم و بریم روزه آخرمون باشی. میخوام بگم همسر خولی، تو طاقت نیاوردی سر تو آشپزخونه ببینی، تو همسر خولی بودی نه خواهر حسین. چی بگم؟ اون خواهر 40 منزل رفت، هر وقت سر بالا کرد دیدین سر بالای نیزه است. آخر اومد به مجلس شراب رسید، السلام علیکم یا آبا عبدالله و علی الارواح التی علت به فنا. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علیکم.